خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. منابع امنیتی در اروپا میگویند عامل سقوط هواپیمای مسافربری روسی احتمالاً بمب کارگزاری شده توسط گروه خلافت اسلامی است. حسن روحانی میگوید نباید از گفته‌های رهبری در مورد نفوذ بیگانگان سوء استفاده شود. و شمار کشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه در ماه گذشته به 35 تن رسید. ایالات متحده و منابع امنیتی اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند شواهد به دست آمده نشان می‌دهد یک بمب کارگزاری شده توسط گروه خلافت اسلامی احتمالاً دلیل سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است. به گزارش رویترز، گروه موسوم به خلافت اسلامی که اکنون کنترل بخش‌هایی از عراق و سوریه را در دست دارد و در حال مبارزه با ارتش مصر در صحرای سینا است، روز چهارشنبه بار دیگر مسئولیت سقوط هواپیما را بر عهده گرفت. هواپیمای مسافربری روسی روز شنبه به فاصله کوتاهی پس از پرواز از شرم الشیخ بر فراز صحرای سینا منهدم شد و تمام سرنشینان و خدمه آن کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامید گفت نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. آقای روحانی همچنین به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود اشاره کرد.
با کلماتی که از آن بزرگان ماست، مخصوصا رهبر معظم انقلاب، کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه. این کار نادرستی است، منجر به انشقاق و اختلاف میشه.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد شماری از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، شمار کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسید. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، محسن فانوسی از گروه مهندسی تیپ 43 ملایر عصر روز سه‌شنبه در سوریه کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی ذکر کرد. نشریه فوربس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان قدرتمندترین مرد جهان معرفی کرد. در فهرست 73 نفره قدرتمندترین افراد جهان که روز چهارشنبه از سوی نشریه فوربس منتشر شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در رتبه 18 بالاتر از چهره هایی چون بانکیمون، بنیامین نتانیاهو و هیلاری کلینتون قرار گرفته است. در فهرست امسال پس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. رهبر جمهوری اسلامی در این فهرست یک رتبه بالاتر از مارک زاکربرگ، بنیانگذار سایت اینترنتی فیسبوک را کسب کرده است. یک منبع آگاه در کنگره آمریکا میگوید دولت اسرائیل خواهان افزایش کمک‌های نظامی آمریکا و رساندن آن به مبلغ 5 میلیارد دلار در سال شده است. به گزارش رویترز، اسرائیل انتظار دارد که در بسته جدید کمک‌های آمریکا از سال 2017 برای یک دوره 10 ساله در مجموع 50 میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کند. مقامات کنگره آمریکا گفتند مذاکرات هنوز در مراحل اولیه است و هرچند اسرائیل پیشنهادهایی را ارائه کرده، ولی باید موافقت نهایی کاخ سفید و سپس نظر کنگره را جلب کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه در این بخش هم همراه رادیو فردا بودید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته فیلم تازه مجموعه جیمز باند با نام اسپکتر را بررسی می‌کنیم و در کنارش به تحولات سینما و تئاتر ایران خواهیم پرداخت. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
با شروع تدریجی نمایش قسمت تازه از سری فیلم‌های جیمز باند با نام اسپکتر در کشورهای مختلف جهان، دنیای سینما به تسخیر این فیلم درآمده و استقبال تماشاگران از آن هم نشان داده است که این مأمور مخفی بریتانیایی همچنان محبوب است. اسپکتر در بریتانیا که زادگاه این قهرمان محسوب می شود، در هفته اول اکرانش نزدیک به 64 میلیون دلار فروش کرد و رکورد فروش افتتاحیه یک فیلم در این کشور را شکست. فروش اسپکتر در 6 کشور دیگری هم که تا اواسط هفته پیش در آنها به نمایش در آمده بود، نزدیک به 80 میلیون دلار بوده است.
This organization. Do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James.
در این قسمت جدید یک پیام رمزی مربوط به گذشته جیمز باند او را وادار می کند تا رد یک سازمان شیطانی را بگیرد. استقبال منتقدان از این جیمز باند تازه دنیای سینما متفاوت بوده است. برخی از آنها نسبت به تأکید بیش از اندازه سازندگان بر حادثه پردازی در این فیلم انتقاد کردند. نوید غضنفری منتقد و نویسنده سینمایی ساکن بریتانیا درباره درستی این نظرات چنین میگوید.
صرف نظر از حالا به طور کلی خوب بودن یا بد بودن فیلم، یه چیزی رو بعد همین اول بگم که واقعا مجموعه فیلم‌های باند دست کسی که داره ریویو می‌نویسه یا حالا مثل ما داره صحبت می‌کنه می‌بنده یه جوری که باید تو مقایسه‌اش بکنی با فیلم‌های قبلی و نمی‌تونی به عنوان یه فیلم مستقل باش حرف بزنی. به نظر من این فیلم نسبت به فیلم‌های دیگه هیچ ویژگی خیلی خاصی که بگیم نداره و در واقع همون راه داره طی می‌کنه. به علاوه اینکه سم مندس فکر می‌کنم متوجه شده که داره فیلم باند می‌سازه، چون اسکایفال خیلی فضای دارک و تیره‌ای داشت و به خاطر سبک فیلم سازی سم مندس و نویسنده‌اش جان لوگان که مجموعه پنی دردفول رو الان داره و یه مجموعه هارور هست ویکتوریایی، من فکر می‌کنم الان اینا این تیم تازه به این نتیجه رسیدن که باند رو باید خیلی در واقع کلیشه‌ها رو رعایت بکنن و چیز خاصی که میتونم اشاره بکنم این هستش که داستان خیلی مفرح‌تر و جذاب‌تر نسبت به اسکایفال.
نزدیک به 250 میلیون دلار هزینه تولید و تبلیغات اسپکتر باعث شده تا این فیلم تبدیل به گرانترین فیلم مجموعه جیمز باند شود و همین بر اهمیت استقبال از آن افزوده است. در چنین شرایطی آیا جذب تماشاگران بر پرداخت کیفی فیلم تأثیر گذاشته است؟ نوید غضنفری این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم که مثل همه مجموعه‌های دیگه، مثلا مثل اونجرز یا مثلا اگه بخوام نمونه دیگه ای مثال بزنم دقیق‌تر، مأموریت غیر ممکن، میتونیم بگیم که تیم سازنده در واقع اومدن کلیشه‌های باند رو خیلی به علایق و سلایق تماشای فیلم جهانی نزدیک کردن. این کاملا درسته و به خاطر همینه که میگم داستان خیلی جذاب و مفرح از نظر من. شاید شوخی‌های بیشتری اینجا ما داریم و داستان خیلی سعی کرده که متکی به فصل‌های اکشن زیادی باشه. اینها همه درسته و تایید می‌کنم.
همزمان با اکران اسپکتر، گزارش‌هایی درباره احتمال کنارگیری سم مندس، کارگردان و دنیل کریگ، بازیگر فیلم‌های اخیر جیمز باند، از حضور در آنها منتشر شده است. نوید غضنفری می‌گوید نوع نگاه و پرداخت سازندگان در اسپکتر هم چنین اخباری را تایید می‌کند.
تیم سازنده قصه رو از اسکایفال جوری شروع کردن که مشخص اینجا اون رو تمومش کردن. خبیث داستان یه جورایی به دل آشناها و نزدیکای باند زده بود، اینجا در واقع موقعیت بسته میشه و تمام میشه و همینطور از روی تقدیری که برای جیمز باند پیش میاد با بازی دنیل کریگ توی موقعیت قرار میگیره که به نظرم اون موقعیت خیلی تعیین کننده هستش توی قصه داستان و جوری القا میکنه که به نظرم دیگه ما با آخرین باند از سری باندها با بازی دنیل کریگ مواجهیم. من حدسم اینه که این دیگه آخرین هست.
اکران اسپکتر قرار است از این هفته در آمریکای شمالی آغاز شود. در این منطقه برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی یکی از کمترین فروش‌ها در سال‌های اخیر در تعطیلات هالووین رقم خورد و فیلم‌های تازه اکران شده نتوانستند فروش بالایی داشته باشند. در چنین شرایطی فیلم مریخی باز هم صدرنشین جدول فروش شد. این فیلم در پنجمین هفته اکرانش با 11 میلیون دلار فروش ضمن صدرنشینی مجموع درآمدش را در آمریکای شمالی به رقم 183 میلیون دلار رساند. Now you can either accept that or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA and to the entire world. But I'm still alive. اما از جمله فیلم‌های تازه اکران شده ناموفق درام سوخته بود، فیلمی که در آن برادلی کوپر بازیگر موفق سال‌های اخیر نقش آشپزی را بازی می‌کند که پس از ترک اعتیاد به دنبال دستیابی به جایگاه قبلیش است. این فیلم تنها 5 میلیون دلار فروش کرد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. 3 years without a word. I used to run the best restaurant in Paris. What happened? Put everyone down. And now I'm back. So, not dead. Apparently not. I mean, dead these days can mean barbecuing chicken wings on morning television. I'll never be that dead. رده‌های دوم تا چهارم جدول هم مانند هفته پیش به ترتیب به فیلم‌های مورمور، پل جاسوسا و هتل ترانسیلوانیای 2 رسید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با وجود آغاز نمایش 5 فیلم جدید از هفته گذشته همچنان کم رونق است. فیلم‌های تازه اکران شده نتوانستند تماشاگران زیادی جذب کنند و با توجه به فیلم‌های در نوبت نمایش این گمانه تقویت شده که احتمالاً سینمای ایران ماه‌های کم فروشی را پیش رو خواهد داشت. در میان فیلم‌های تازه اکران شده فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت از سایر فیلم‌ها فروش بهتری دارد. این فیلم که امسال در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز هم به نمایش درآمده بود، ساخته ای اول سازنده‌اش وحید جلیلوند است و با استقبال نسبی منتقدان هم روبرو شده است.
آقای آشتیانی، ولی به جون تو، به جون هلیا من نمیدونستم. به خدا اصلا وقتی دیدمش برگشتم.
خیلی هم نخواست ببینم.
نمیخوام.
اجازه بگم کارو خیلی هم
جلال آشتیانی.
در همین حال برخی اظهارات در هفته گذشته درباره عملکرد شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی و نظرات برخی سینماگران عضو این شورا باعث بحث‌ها و نامه‌نگاری‌های گسترده در فضای رسانه‌ای شد. نامه مهدی کرمپور سازنده فیلم‌هایی چون چه کسی امیر را کشت و پل چوبی به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی اوج این مباحث بود که در آن از عملکرد شورای پروانه ساخت به شدت انتقاد شده بود.
تئاتر.
در تالارهای نمایشی چند اجرای مختلف کار برخی چهره‌های تحسین شده سالهای اخیر بر صحنه رفته است. از جمله از هفته گذشته حمیدرضا آذرنگ کارگردان و بازیگر شناخته شده نمایش هتلیرها را با متنی از ساناز بیان در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برده است. در این نمایش خود آقای آذرنگ همراه نسیم ادبی و بهاره کیان افشار از جمله بازیگران اصلی هستند.
تولدت مبارک عشق من. همچه خوب بود؟ خوش گذاشته؟ خیلی خودت زحمت انداختیم.
شاره کنه کردی؟ نگی خانم کجا داری میری تو؟
برم دیگه.
یه چی برم؟ برم میزنم.
برم داره جو.
علی سرابی هم از دیگر بازیگرانی است که در مقام کارگردان از هفته پیش نمایشی را به روی صحنه برده است. این نمایش برنارد مرده است نام دارد و در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر اجرا می شود. در تماشاخانه مسعودیه هم که به تازگی به جمع سالن‌های نمایشی تهران پیوسته، ایمان افشاریان نمایش جنایت و مکافات را به روی صحنه برده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.